پیشخوان، مروری بر نشریات و پادکست های انگلیسی زبان ویژه ی آسیب دیدگان بینایی، امید هاشمی سردبیر. این ماه قرار است در آغاز پیشخوان با یک دانشمند نابینا آشنا شویم که رشته تحصیلی و نوع فعالیت‌هایش بسیار شگفت‌آور و تأمل برانگیز است. به همین بهانه در ادامه با یک ابزار علمی و آزمایشگاهی آشنا خواهیم شد که مقدمه ورود نابینایان به دنیای علوم را فراهم می‌کند. پای توصیه‌های یک نابینا در خصوص لزوم اصلاح سبک زندگی نابینایان خواهیم نشست. از ماشین تایپ پرکینز و تاریخی که بر آن گذشته خواهیم گفت و در آخر هم با نماینده نابینایی پارلمان هلند آشنا خواهیم شد. من آنم که دریا کنار من است. فکر می‌کنید چند درصد از نابینایان با ورزش شنا آشنایی دارند؟ چه کسری از آسیب دیدگان بینایی تا به حال این شانس را داشتند که سوار کشتی شده و به دل دریا بزنند؟ تجربه سفر با کشتی و لذت حضور در دل دریا به قول آن لطیفه قدیمی برای ما اگر آرزوست، برای مارین هیدن خاطره است. شاید باورش سخت باشد، اما مارین در حال حاضر دانشجوی دوره دکتری رشته زیست شناسی دریاست. رشته ای که همانطور که از اسمش پیداست به بررسی جنبه های زیستی در دل دریاها و اقیانوس ها می پردازد. با مارین از طریق افسکست، پادکست ماهانه کمپانی فریدم ساینتیفیک آشنا شدیم. او در پاسخ به این سوال که چه چیز باعث علاقه‌مندی‌اش به این رشته شد، اینطور تعریف می‌کند: من در صحرای آریزونا به دنیا آمدم و همانجا هم دوران کودکی را پشت سر گذاشتم. اما مادرم زاده مریلند بود که با خرچنگ‌های آبی‌اش مشهور است و پدرم هم در فلوریدا بزرگ شد و در جوانی هم افسر نیروی دریایی بود و روی یک ناو هواپیما بر خدمت می‌کرد. پس علی‌رغم اینکه دور از دریا زندگی می‌کرد، عشقی که والدینم به اقیانوس داشتند و تعاریفی که صبح تا شام از آنها درباره دریا می شنیدم، مرا هم به دنیای زیر آب علاقه‌مند کرد. مارین درباره نقطه عطف زندگیش اینطور می گوید: در دوره دبیرستان می توانستیم یک درس اختیاری انتخاب کنیم و من هم اقیانوس شناسی را انتخاب کردم. این همان اتفاقی بود که مسیر زندگیم را به کلی تغییر داد. تا پیش از حضور در آن کلاس دلم می خواست شغلی داشته باشم که بتوانم به بهانه اش دنیا را بگردم، اما در آن کلاس به دنیای زیر آب علاقه‌مند شدم. اینکه مارین چطور درس خواند و از چه طریق ضعف بینایی را جبران کرد موضوعی مفصل است که نسخه صوتی پیشخوان مجال بهتری برای مطرح کردنش خواهد بود. اما بد نیست کمی از تجربیات او در گذراندن درس‌های عملی بدانیم. غواصی یکی از دوره‌هایی است که دانشجویان زیست شناسی دریا باید بگذرانند. بدیهی است که یک نابینا نمی‌تواند به تنهایی از پس انجام یک جلسه غواصی بر بیاید. مارین هم با یکی از همکلاسی‌هایش به دل آب می‌زد. او در زیر آب باید راهی پیدا می‌کرد که بتواند با همراهش ارتباط برقرار کند. در این ارتباط او باید می‌توانست اطلاعات مربوط به مسیر، عمقی که در آن قرار دارند و میزان هوای باقی مانده در کپسول را دریافت کند. مارین سرگذشت هلن کلر را در این خصوص الهام بخش می داند و می گوید: با شنیدن آن قصه به ذهنم رسید که من هم می توانم با همان شیوه با همراه هم ارتباط برقرار کنم. هر وقت که احتیاج به گفتگو بود کلمات را روی تنه هم می نوشتیم. مارین یکی از دشواری های رشتهش را انجام امور آزمایشگاهی می داند و می گوید: یک چشم من کاملا نابیناست و بینایی چشم دیگرم هم حدود 500 است. همین هم باعث می شود برای دیدن ماکت ها و موجودات میکروسکوپی متحمل زحمت بسیار شوم. یکی از کارهایی که در آزمایشگاه انجام می دهیم این است که چیزهای گوناگون را در ویال های کوچک پلاستیکی می گذاریم و روی هر ویال هم می نویسیم که چه چیزی در آن قرار دارد. بدون درشنمای الکترونیکی چنین کاری اصلا از من ساخته نبود. یکی دیگر از دوره‌هایی که دانشجویان زیست‌شناسی دریا می‌گذرانند، اداره یک کشتی است. آنها باید بتوانند تمام امور مربوط به اداره یک کشتی را شخصاً انجام دهند. مارین این دوره را هم با موفقیت گذرانده است که ماجرایی شنیدنی دارد و اگر علاقه‌مند باشید، می‌توانید در نسخه صوتی پیشخوان آن را بشنوید. پادکست افسکست به بهانه حضور این دانشمند نابینا با دو تن از گردانندگان کمپانی ایندیپندنس ساینس گفتگو کرده که مأموریتشان فراهم کردن شرایط ورود نابینایان به دنیای علوم است. در آمریکا هم مثل بسیاری نقاط دیگر دنیا، اغلب معلمان تصور می‌کنند نابینایان نمی‌توانند در امور آزمایشگاهی مشارکت داشته باشند. اما این شرکت توانسته ابزارهایی طراحی کند که نابینایان هم بتوانند پا به پای سایر همکلاسی‌ها آزمایش‌ها را انجام دهند. تاکینگ لب کوست یک ابزار آزمایشگاهی است که به انواع حسگرها مجهز شده و یک صفحه خوان هم روی آن نصب شده و می توان به کمک آن انواع و اقسام آزمایش‌های مرتبط با فیزیک، شیمی و زیست شناسی را انجام داد. درباره چگونگی عمل کرده این دستگاه و یکی دو محصول دیگر این شرکت در نسخه صوتی پیشخوان توضیحات مبسوطی ارائه شده است. تولد 70 سالگی یار قدیمی. نشریه برایل فروم به بهانه 70 ساله شدن ماشین پرکینز مروری داشته به تاریخی که پشت این وسیله کارآمد قرار دارد و کمتر کسی از آن مطلع است. نویسنده یادداشتش را اینطور آغاز می‌کند که روزی که در مدرسه پرکینز پشت میز کلاس اول نشستم، یک ماشین پرکینز به من دادند و همان ماشین با وجود گذشت 60 سال هنوز هم سالم و قبراق روی میز تحریر من جا خوش کرده است. آنطور که نویسنده ادعا می‌کند، اولین نمونه‌های ماشین تایپ بریل در سال‌های میانی قرن 19 تولید شدند، اما به خاطر پاره‌ای مشکلات آنطور که باید مورد استفاده قرار نگرفتند. در سالهای دهه 30 قرن 20 از چدن برای ساخت ماشین تایپ بریل استفاده شد، اما سنگینی و پرسر و صدا بودن آن دستگاه باعث می شد نابینایان از آن استقبال نکنند. صنعت تولید ماشین تایپ بریل زمانی متحول شد که دیوید آبراهام از انگلستان به آمریکا مهاجرت کرد. اما این شخص که بود و دقیقاً چه کرد؟ آبراهام افسر نیروی هوایی انگلستان بود و همونجا هم با اتومکانیک آشنا شده بود. بعد از جنگ اول جهانی از لیورپول به آمریکا مهاجرت کرد و مدتی را در کارخانه پدرش به طراحی صنعتی اشتغال داشت. در یکی از پروژه‌های راهسازی با تابلوی مدرسه نابینایان پرکینز مواجه شد و با خود اندیشید که آنجا جای خوبی برای کار کردن است. در مصاحبه‌ای که با او انجام شد، قرار بر این شد که به عنوان طراح ابزارهای مخصوص نابینایان با پرکینز همکاری کند. در همان سالها بود که مسئولین پرکینز دیگر از ساخت یک ماشین تایپ بریل کارآمد ناامید شده بودند، اما آبراهام پیشنهاد داد که پروژه را ادامه دهند. او زحمات زیادی را برای این پروژه کشید و سرانجام هم ماشینی که طراحی کرد آنقدر بی‌نقص از کار درآمد که هنوز هم بعد از گذشت 70 سال بدون کوچکترین تغییری به همان شکل سابق تولید می‌شود. در نسخه صوتی پیشخوان از افرادی خواهیم گفت که با آبراهام در تولید پرکینز همکاری داشتند و آمار و ارقام جالبی را هم درباره این ماشین تایپ دوست داشتنی با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. نابینایی و مراقبت از سلامتی. در آخرین شماره پادکست آیزان ساکسس با نابینایی گفتگو شده که پیشتر او را به عنوان یک برنامه نویس موفق می شناختیم. جف بیشاپ مردی است که یک تنه در مایکروسافت زحمت می‌کشد تا صفحه خوان نریتور هر روز بهتر از دیروز در خدمت نابینایان باشد، اما این بار قرار نیست درباره شغلش برای ما صحبت کند. او در این شماره قرار است از دیابت و تأثیری که این بیماری بر سبک زندگی یک نابینا می‌گذارد برای ما بگوید. جف برای به دنیا آمدن 3.5 ماه عجله داشته و همین هم باعث نابیناییش شده. یک برادر دوقلو هم داشته که به محض تولد مرده است. دیابت ارثیه‌ای بود که از مادر جف برایش باقی مانده است. او این را در 30 سالگی فهمید و از آن زمان هم تلاش کرد آن را تحت کنترل درآورد. او در گام اول به توصیه پزشکان وزن کم کرده است. شاهکاری که جف مرتکب شده اصلا قابل تصور نیست. او توانسته وزنش را از 160 کیلو به 90 کیلو کاهش دهد. در این راه تجربیات زیادی هم به دست آورده که شنیدنش خالی از لطف نیست. همچنین با رعایت یک رژیم غذایی سالم توانسته قند خونش را کنترل کند و از دردسرهای تزریق هر روزه انسولین نجات یابد. او برای مدیریت میزان کالری و کربوهیدراتی که مصرف می‌کند از اپلیکیشن رایگان مای پلیت که کاملاً هم با تاکبک سازگار است استفاده می‌کند. مسیر زندگی جف برای رسیدن به سلامتی پیچ و خم فراوان داشته و ما قرار است این مسیر را در نسخه صوتی پیشخوان مرور کنیم. اگر همراه پادکست پیشخوان باشید با دانکورت هم آشنا خواهید شد. جوانی که 10 ماهی می شود مردم شهر فلتهوون او را راهی پارلمان هلند کردند. او که سیاست را از 18 سالگی آغاز کرده، پله های نردبان ترقی را یک به یک طی کرده و از شورای شهر به نمایندگی پارلمان رسیده است. دان نمایندگی هلند در اتحادیه نابینایان اروپا را هم به عهده دارد. در پادکست پیشخوان به تفصیل از زندگی و باورهای او خواهیم گفت. شما می توانید با مراجعه به وبسایت نسل مانا با نشانی www.naslmana.com پادکست پیشخوان را بشنوید.